ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 8 خرداد سال 1403 خورشیدی برابر با 28 می سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام، صبح سه‌شنبه تانک‌های ارتش اسرائیل وارد مرکز شهر رفح شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که تانک‌ها در نزدیکی مسجدی در مرکز رفح مستقر شدند. ارتش اسرائیل هم بدون اشاره به حضور تانک‌هایش در مرکز رفح اعلام کرده که عملیات نیروهایش در این منطقه ادامه می‌یابد. شامگاه دوشنبه نیز بمباران هوایی و زمینی در مناطقی از رفح ادامه یافت. در دومین روز کاری دوره 12 مجلس شورای اسلامی و رأی‌گیری اعضا برای تعیین هیئت رئیسه، محمد باقر قالیباف با کسب 198 رأی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. در جلسه روز سه‌شنبه 287 عضو مجلس حضور داشتند. منوچهر متکی و مجتبی زرنوری دو نامزد دیگر پست ریاست مجلس بودند. آقای زلنوری 60 رای و منوچهر متکی تنها 5 رای به دست آوردن. تعداد آرای باطل هم 24 رای اعلام شده است. از میان 6 نامزد هیئت رئیسه مجلس نیز حمید رضا حاجی بابایی با کسب 175 رای به عنوان نایب رئیس اول و علی نیکزاد با کسب 169 رای به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند. چند کشور اروپایی از جمله آلمان فشار بر اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی این بلوک سیاسی را افزایش دادند. این کشورها حکم یک دادگاه شهر دوسلدورف آلمان را مبنای درخواست خود اعلام می‌کنند. این حکم دی ماه سال گذشته به دلیل برنامه‌ریزی و اقدام برای آتش زدن کنیسه‌ای در بخوم آلمان صادر شد و در آن دادگاه یک نهاد جمهوری اسلامی را مسئول ایجاد تعمدی حریق در ساختمان مجاور کنیسه اعلام کرد. برخی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند تحقیقات حقوقی اتحادیه تأیید کرده که حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنای کافی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران تلقی شود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی را می‌گوید مرگ ابراهیم رئیسی نباید باعث نادیده گرفتن نقض فاحش حقوق بشر در ایران شود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در نامه سرگشاده‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت ایران علیه زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است مرگ ابراهیم رئیسی نباید تخلفات حقوق بشری ایران را به دست فراموشی بسپارد. این کمیته 3 نفره برای رسیدگی به مقابله جمهوری اسلامی با اعتراضات زن زندگی آزادی تشکیل شد و در گزارش خود اعلام کرد که اقدامات حکومت ایران نقض فاحش حقوق بشر بوده و مواردی از آنها هم مصداق جنایت علیه بشریت هستند. و خانواده‌های 3 شهروند فرانسوی زندانی در ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آنها در زندان خواستار کمک سازمان ملل شدند. خانواده‌های سسیل کوهلر، ژاک پاری و لوی آرنو روز گذشته در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو به خبرنگاران گفتند شکایت خود را نزد کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل ثبت می‌کنند. این شهروندان فرانسوی حدود 2 سال است که در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی آنها را به مواردی از قبیل جاسوسی و به خطر انداختن امنیت کشور متهم کرده است، اتهامی که به شدت از سوی این زندانیان رد شده و دولت فرانسه هم از این اقدام به عنوان گروگانگیری یاد کرده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به غزه و آخرین تحولات جنگ در این منطقه.
این کار خلاف حقوق بین المللی و علتش هم
با کسب مجدد ریاست مجلس توسط محمد باقر قالیباف وضعیت مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟ تلاش مجدد برخی کشورهای اروپایی برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی موضوع گزارش بعدی ماست. سری هم میزنیم به دنیای علم و آخرین کاوش‌ها در زمینه آلزایمر را بررسی میکنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در پی حمله هوایی اسرائیل به رفح بار دیگر خواستار حفاظت از غیر نظامیان شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان در تماسی تلفنی همراه ماست که به جزئیات موضوع نبردها در غزه و به خصوص در رفح در جنوب نوار غزه بپردازیم. سلام ایلیا، گزارش‌ها از شدت گرفتن درگیری‌ها در رفح جنوب نوار غزه حکایت داره، تا جایی که برخی رسانه‌ها گزارش دادن که تانک‌های ارتش اسرائیل به مرکز رفح رسیدن. آخرین خبرها در این زمینه چی هست؟
شاهین سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی، با وجود مخالفت‌های بین‌المللی و حتی حکمی که دیوان بین‌المللی دادگستری صادر کرده برای توقف عملیات اسرائیل در رفح در جنوب نوار غزه، اما ارتش اسرائیل داره به عملیات ادامه میده. صبح امروز، یا بهتر بگم بامداد امروز، بمباران ها این بار منتقل شد از شرق رفح به غرب رفح و برخی از اردوگاه ها در غرب رفح هدف حمله قرار گرفت. عملیات اسرائیل داره تأکید میکنه که منطقه که هدف قرار میگیره مکان های محل حضور نیروها اعضا و فرماندهان گروه افراطی حماس از گروهی که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته شده. اما بعد از مخابره این گزارش ها مبنی بر اینکه بمباران ها به غرب رفح منتقل شد، درگیری های شدیدی در مرکز رفح روی داد. حتی تانک های اسرائیل به گفته شاهدان عینی و خبر و گزارش برخی خبرگزاری ها و رسانه ها، از جمله خبرگزاری رویترز و برخی از رسانه های اسرائیلی، تانک های ارتش اسرائیل به مرکز رفح رسیدن. به طور مشخص این تانک ها در نزدیک مسجد العوده، یکی از نمادهای شهر رفح در جنوب نوار غزه، اونجا مشاهده شده این تانک ها. این نشون میده که اسرائیل بیشتر بیشتر وارد رفح میشه و احتمال اینکه این منطقه به طور کامل به کنترل نیروهای اسرائیلی در بیاد وجود داره. گذرگاه رفح همچنان در تصرف نیروهای اسرائیلی است. این درگیری‌ها شدید است تا جایی که یک بیمارستان میدانی که بیمارستان اندیجایی بود و یک درمانگاه که در رفح فعال بودن از کار متوقف شدن به خاطر شدت درگیری‌ها و شدت بمباران‌ها و تعداد زیاد زخمی‌ها و کشته‌هایی که از چند روز پیش رو به افزایش گرفت. گزارش‌های کارت از اون داره شاهین که از صبح امروز تا به این ساعت دست کم 17 نفر در بمباران‌ها و درگیری‌ها کشته شدن. هنوز معلوم نیست این 17 نفر چند نفرشون غیر نظامی هستن و چند نفرشون از اعضای گروه‌های مسلح فلسطین.
خب، ماجرای حمله اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان در رفح همچنان خبرسازه. آخرین واکنش ها به این رویداد چیه؟
جامعه جهانی، کشورهای مختلف دارن محکوم میکنن این رویداد رو. خب کشورهای عربی منطقه تقریبا همشون بیانیه‌ای در محکومیت این رویداد که به کشته شدن دست کم 35 غیر نظامی انجام میده. البته گزارش‌ها در مورد تعداد کشته شدگان متفاوت هست، از 35 تا 45 نفر مخابره شده. علاوه بر اون، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا بیانیه‌های جداگانه منتشر کردن. وزرای خارجه و مسئولان کشورهای اروپایی و کانادا همچنین به این مسئله اعتراض کردن و خواستار توقف عملیات در رفح شدن. شاهین، قرار هست شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره تشکیل جلسه درباره جنگ در رفح و درگیری غزه تشکیل جلسه بده، جلسه فوری که احتمالاً امروز برگزار خواهد شد. برای اولین بار وزرای خارجه اتحادیه اروپا بحث تحریم اسرائیل رو مورد بررسی قرار دادن. این برای اولین بار هست در اتحادیه اروپا مطرح میشه. اما این یکی از اتفاقاتی بود که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اون رو پذیرفت که افتاده و گفت که شاهد حادثه تلخ بودیم. توصیف کرده اتفاق رفح رو، بمبارانی که از اردوگاه‌های آوارگان در رفح رو، به یک حادثه تلخ، و گفته تحقیقات در این زمینه ادامه داره. ولی باید بگم که همچنان موج فرار غیر نظامیان از رفح ادامه داره. بیشتر این افراد هستن که یک بار آواره شدن به رفح رفتن به عنوان منطقه امن، اینها دوباره دارن آواره میشن سمت منطقه دیگه میره و هنوز سرنوشتشون مشخص نیست. تا جایی که وزیر خارجه کانادا در محکومیت حمله رفح بار دیگه تاکید کرده که غزه هیچ جای امنی برای پناه گرفتن غیر نظامیان نداره.
ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که ما رو در جریان آخرین وقایع مربوط به نبردها در غزه قرار داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
محمد باقر قالیباف که بار دیگر به ریاست مجلس رسید با توجه به سوابق طولانیش در سطوح بالای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، امنیتی ترین رئیس مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است. مصطفی خلجی نگاهی دارد به سوابق نظامی و سیاسی این چهره اصلی جمهوری اسلامی.
محمد باقر قالیباف متولد اول شهریور 1340 در تورقبه در حومه مشهد است، شهری که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در آن به دنیا آمده است. برخی ناظران سیاسی همین پیوند جغرافیایی با رهبر جمهوری اسلامی را عاملی برای ارتقاء درجات نظامی و سیاسی او دانستند. خود قالیباف درباره آشناییش با علی خامنه ای گفته که او را از پیش از انقلاب می شناخته است. در آن زمان قالیباف یک دانش آموز دبیرستانی بود که وارد فعالیت‌های انقلابی شد و آنطور که خودش گفته پای منبر روحانیونی از جمله علی خامنه‌ای در مساجد می‌نشست. قالیباف پس از انقلاب اسلحه به دست گرفت و عضو سپاه پاسداران شد. وقوع جنگ میان ایران و عراق زمینه را برای رشد قالیباف در این نهاد نظامی ایدئولوژیک فراهم کرد. او در دوران جنگ از یک سرباز معمولی به فرماندهی گردان، تیپ و لشکر رسید. اما پس از پایان جنگ بود که رشد نظامی واقعی قالیباف رخ داد. او پس از جنگ جانشین فرمانده نیروی بسیج شد و در سال 1373 فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه را در دست گرفت. در این سمت به نام بازسازی های پس از جنگ روابط اقتصادی بسیاری ایجاد کرد و موجب تقویت حضور سپاه در عرصه های اقتصادی شد. در سال 1376 قالیباف یک باره به مقام های عالی نظامی رسید. خامنه ای او را به فرماندهی نیروی هوایی سپاه انتخاب کرد. رسیدن او به چنین مقامی همزمان با آغاز سرکوب جامعه مدنی ایران بود که به ویژه خود را با بسیج شدن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد آن سال نشان داد. قالیباف یکی از فرماندهان سپاه بود که نامه مشهور تهدیدآمیز خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را امضا کردند. در آن نامه با اشاره به اعتراضات دانشجویی 18 تیر 1378 آمده بود که کاسه صبر فرماندهان سپاه به پایان رسیده. خامنه ای در سال 1379 مقام مهم دیگری یعنی فرماندهی نیروی انتظامی را به او سپرد. سپس در سال 1383 رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. پس از بیش از دو دهه حضور در مقام‌های نظامی در سال 1384 قالیباف با نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بلند پروازی سیاسی خود را به نمایش گذاشت. قالیباف دوباره دیگر وقت خود را در سال‌های 1392 و 1396 برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری آزمود، اما در هیچ کدام از این موارد موفق نشد. در سال 1384 به شهرداری تهران رسید و 12 سال در این سمت بود. پس از پایان دوران شهرداری به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. سرانجام در سال 1398 وارد کارزارهای انتخابات مجلس 11 شد و پس از راهیابی به مجلس توانست در سال 1399 ریاست مجلس را به دست گیرد. او از آن زمان یکی از سران قوای سگانه جمهوری اسلامی است. اما در عرصه افکار عمومی افشای پرونده‌های فساد متعدد باعث کاهش اقبال حتی هواداران حکومت به او شده است، به طوری که در دومین حضورش در انتخابات مجلس آراء قالیباف شدیداً ریزش کرد. قالیباف اکنون با وجود رسیدن به ریاست مجلس همچنان در فضای سیاسی ایران یکی از نامزدهای احتمالی رسیدن به مقام بالاتر یعنی ریاست جمهوری در نظر گرفته می شود.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما در همین زمینه موفقیت قالیباف در کسب ریاست مجلس در حالی کسب شده که با توجه به کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی این دوره توسط اصولگرایان تندرو، زمزمه‌های مبنی بر خودداری او از نامزدی برای ریاست مجلس به گوش می‌رسید. به نظر می‌رسد نامزدی دوباره او برای پست ریاست مجلس با نظر علی خامنه‌ای صورت گرفته. به جز قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی هم برای ریاست مجلس دوازدهم اعلام نامزدی کرده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با وحید پوراستاد از همکاران رادیو فردا داشتم، درباره چند و چون این اقدام پرسیدم. وحید پوراستاد:
مجلس دوازدهم وقتی که میخواست شروع به کار بکنه، قبل از اون طیف آقای رسایی، امنا، شریان و گروه پایداری ها نگاهی بر این داشتن که آقای قالیباف در این مرحله از انتخابات رأی نخواهد آورد و اونها معتقد بودند چون در تهران تعداد افرادی که از این جناح ها مثل امنا یا جبهه صبح ایران که رهبر اون رو آقای رائفی پور بر عهده داشت، اونها تعداد بیشتری از نمایندگان خودشون به نسبت آقای قالیباف و طیف آقای قالیباف تونسته بودن وارد مجلس بکنن و بر اساس همون معتقد بودن که در کل کشور هم تعداد زیادی رو تونستن وارد مجلس بکنن و این بار در تیتر روزنامه هاشون و در وبسایت های خودشون بارها اعلام کرده بودن که دیگه این بار آقای قالیباف رأی نخواهد آورد به عنوان رئیس مجلس. هرچند طیف آقای قالیباف نگاهشون این نبود و یک مقدار تحلیلگران دورتر معتقد بودن که آقای قالیباف دوباره رئیس مجلس خواهد شد، اما با رأی شکننده تری، با رأی کمتری، که همین اتفاق هم افتاد. به نسبت دوره قبل آقای قالیباف رأی کمتری آورده، اما نشون داد که همچنان طیف آقای قالیباف که در اون طیف آقای حداد عادل و یک سری از چهره‌های پر نفوذ اصولگرایان در حاکمیت هستند، تونستن رأی بیارن. البته این رو نباید از یاد برد که آقای قالیباف کار بسیار سختی در مجلس فعلی خواهد داشت اگر بخواد در مجلس بماند و کاندیدای ریاست جمهوری نشه. البته در این رأی گیری که امروز صورت گرفت نشون داد که، یعنی با رأی آقای زورنوری که به طیف پایداری ها نزدیک و رأی آقای متکی که 5 رأی آورد، نشون داد که طیف تندرو به پایداری ها و آقای رسایی خیلی برخلاف آنچه که قبلا میگفتم رأی زیادی رو ندارن، در حد همین 60-65 تایی است که عنوان شده و آنچه که امروز داره یک مقدار معادلات داخل مجلس رو تغییر میده، به نظر میرسه که طیف مستقلین و یا اعتدالیون هستند که با رأی آقای نوری به عنوان ناظر هیئت رئیسه که نزدیک به 130 تا رأی آورده که به ایشون رئیس فراکسیون اقلیت مجلس در مجلس 11 بود و در این دوره هم تونسته وارد بشه، نشون میده که این طیف میتونه آرای اصولگرایان رو مقداری جابجا بکنه.
در وضعیت فعلی که پیش اومده، یعنی به دست آوردن ریاست مجلس توسط قالیباف و حضور اصولگرایان تندرو، آیا باید منتظر یک مجلس پرتنش باشیم در آینده؟
قاعدتاً چهره‌های طیف پایداری و امنا مثل آقای رسایی اینها زبان تند و تیزی دارن، اما از نظر تعداد در این انتخاباتی که امروز برگزار شد برای هیئت رئیسه نشون داد برخلاف همه اون تبلیغاتی که می‌کردن، وزنشون در حد همون 60-70 نفری هست که ما می‌بینیم. این رو هم در نظر داشته باشیم که یکی دو روز قبل انتخابات فراکسیون بزرگ داخل مجلس بود سمت اصولگرایان و آقای نوبیان به عنوان نفر اول تهران که به طیف پایداری نزدیکه و آقای قزنفر آبادی که به طیف آقای قالیباف نزدیک هستش برای ریاست فراکسیون داخل مجلس انتخابات برگزار شد و آقای قزنفر آبادی رأی آورد و تعداد رأی آقای نوبیان حدود 80 تا بود. بنابراین بر اساس اون 80 رأی آقای نوبیان و 60 رأی آقای زورنوری که امروز گرفته، وزن اونها در حد همین 60 تا 80 نفر هستن. البته که قابل توجه هستن، اما اگر آقای قالیباف یا طیف آقای قالیباف بخواد در مجلس آینده کاری رو پیش ببره، نشون داده که رأی خودشون حدود 100-120-130 نفره و به طیف مستقلین و اعتداریون نیاز دارن.
از طرف دیگه این مسئله ریاست جمهوری هست که زمزمه‌هایی بود مبنی بر این که شاید آقای قالیباف به دلیل همین کسب اکثر کرسی‌های نمایندگی توسط اصولگرایان تندرو بره برای ریاست جمهوری کاندید بشه.
من فکر می‌کنم شاید بخشش بشه گفت که احتمالش حتی بیشتر شده که بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به دلیل اینکه اطرافیان و حامیان سمت آقای قالیباف میگفتن که منتظر هستن نتیجه اول ریاست مجلس رو ببینن، چرا که اگر در مجلس ایشون رأی به عنوان رئیس مجلس نمی آورد اون موقع کارش برای کاندیداتوری ریاست جمهوری سخت میشد. اتفاقا الان نشون میده اگر بخواد کاندیدای ریاست جمهوری بشه و احیانا هم برنده انتخابات بشه، یک طیفی در مجلس هست که همراه اونه و این خیلی میتونه به او کمک بکنه که بتونه برنامه‌هاشو پیش ببره. اما همه اینها اما و اگره، یعنی خیلی نمیشه مشخص کرد. من تصورم اینه که آقای قالیباف ممکنه که کاندیدای ریاست جمهوری بشه، به ویژه با این رأی بالایی که به نسبت گرفت و شاید انتظار اولیه رو هم نداشتن و نگران بودن از سمت طیف پایداری. اما نگرانی هم در بخشی از حاکمیت وجود داره که اگر آقای قالیباف از مجلس بیاد بیرون و ریاست رو رها بکنه، ممکنه طیف تندرو به داخل مجلس رو رها بکنم که بتونن دست اقدامات خاص خودشون بزنن. برابر این دو نگاه الان در حاکمیت وجود داره، اینکه آقای قالیباف بتونه کاندیدا بشه و طیف دیگری در بخشی از حاکمیت هستش که میگن که آقای قالیباف بهتره که در مجلس باشه و مجلس رو بتونه نگه داره.
گفتگویی بود با وحید پوراستاد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند. این اقدام قرار است بر اساس حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به دلیل حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان انجام بشه. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تایید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان های تروریستی باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم داشتم، از چند و چون این اقدام پرسیدم. سعید محمودی:
اگه از دیدگاه حقوقی بخوایم به این مسئله نگاه کنیم، یعنی از دیدگاه دیسیپلینی که من برش کار میکنم، این کار خلاف حقوق بین المللی و علتش هم خیلی روشنه. علتش این است که بر اساس قوانین ایران، یعنی قانون اساسی ایران، سپاه پاسداران در واقع تشکیلاتی است که در کشورهای دیگه ارتش اسمش هست یا یک دستگاه حاکمیتیه و از این نظر در واقع سپاه پاسداران به کل مسابقه خود کشور ایران محسوب میشه و معنی یه همچین تصمیمی، یعنی اینکه شما کشوری در اروپا یا اتحادیه اروپا یا حتی تشکیلات یا سازمانهای منطقه‌ای دیگه بخوان سپاه پاسداران رو به عنوان یه سازمان تروریستی قرار بدن، معنیش این است که کل در واقع این واحد سیاسی رو که به عنوان ایران شناخته میشه با این صفت شناختند. و البته تبعات حقوق این خواهد بود که اون کشورهایی که قوانین داخلی مربوط به مبارزه با تروریسم دارند و این شامل خیلی کشورها و به خصوص همه کشورهای اروپایی میشه، در اون صورت موظف خواهند بود که همه اون تنبیهاتی رو که قانوناً باید علیه تروریست ها انجام بدند بر اساس قوانین داخلیشون علیه سپاه پاسداران، یعنی علیه ایران انجام بدند. و این مسئله مخالف حقوق بین الملل، برای اینکه در حقوق بین الملل کشورها با هم مساوی هستند، هر کشوری داخل سرزمین خودش قوانین جزایی خودش رو داره و میتونه هر تشکیلات هر فردی رو مطابق قوانین خودش تنبیه بکنه ولی معنیش این نیست که این کار رو میتونه در قوانین داخلی خودش رو برای یک کشور دیگه‌ای که مستقل و مساوی از نظر حقوقی با اون کشور اعمال بکنه. بنابراین علت تأخیر و علت اینکه در کشورهای دیگه تا حالا با وجودی که پارلمان‌های مختلف در اروپا این امر رو تایید کردن، تصمیم گرفتن که سپاه پاسداران باید یک تشکیلات تروریستی حساب بشه، دولت‌ها از این کار پیروی نکردن، تصمیمی راجعش نگرفتن به خاطر این مانع حقوقی که در واقع در پیشه. منتها همطور که همه به خاطر دارند این موضوع قبلا هم در اتحادیه اروپا مطرح بود. آقای بورل در پاسخ به سوال اینکه چرا سپاه پاسداران تروریستی محسوب نمیشه گفتند که باید یه دادگاه به این مسئله رسیده بکنه و به این نتیجه برسه در داخل اروپا. و البته این حرف درسته تا جایی که مربوط میشه به یک فرد یا یک تشکیلات محدود، مثلا فرض کنید یه اداره‌ای در سپاه پاسداران یا یک بخشی از ارتش ایران یا یک بخش اداری در داخل ایران یا افرادی گروه‌هایی، اینا رو همونطور که تا الان اتفاق افتاده اون وقت یه ترتیبات مشخصی در داخل اتحادیه اروپا هست و بر اساس اون از جمله یکی از شرایطش این است که یه دادگاه به این نتیجه رسیده باشه. بر اساس اون ترتیبات میتونن اون فرد یا بخش یا تشکیلات مشخص رو که محدوده تروریست اعلام بکنن، ولی سپاه پاسداران یعنی اینکه شما کل در واقع مفهوم عملیش کل ایران رو بخواهید تروریست خطاب بکنید.
با توجه به این نکاتی که شما گفتین، یعنی در نتیجه یک نوع امر نامحتمل هست آیا؟
این رو من عرض کردم، ولی در این حال باید اضافه بکنم که با وجود این مشکل حقوقی که تا حالا مانع بوده، هم ایالات متحده در زمان آقای ترامپ، هم عربستان سعودی، هم بحرین، اینا کشورهایی هستند که همشون سپاه پاسداران رو یک سازمان تروریستی اطلاق کردند، خطاب کردند. بنابراین میشه گفت که کاری که کردن خلاف حقوق ملل بوده، ولی اراده سیاسی در حدی بوده که تشخیص یا برداشتشون از منافع ملیشون این بوده که با وجودی که این کار خلاف حقوق بین‌المللی و مخالف اصل تساوی کشورهاست در حقوق بین‌الملل، ولی این کار رو باید بکنیم و کردن. بنابراین نمیشه گفت که این امر به کلی غیر ممکنه. کشورها خیلی مواقع خیلی کارا میکنن که خلاف حقوق بین‌المللی در همه زمینه‌ها، و این هم اتفاق افتاده. بنابراین بعید نیست اتفاق بیفته. محاذا گفتم مسئله دولت‌ها، مشکل دولت‌های اروپایی تا حالا این ملاحظات حقوقی بوده تا مسائل سیاسی به طور خاص.
گفتگویی بود با سعید محمودی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دانشمندان میگویند افرادی که دارای دو نسخه از یک ژن خطرناک هستند بیشتر و در سنین پایین‌تری مستعد ابتلا به آلزایمر هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
محققان میگویند افرادی که دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایین‌تری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان صده است که می‌دانند افرادی که دو کپی از نوع ژن موسوم به APOE4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ، میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که دو نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این دو ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر میشود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
چکاپ پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.